و تغذیه ذکر کردن که به هیچ وجه یووی لایت یا همون اشعه ماورا بنفش یا اشعه‌ای که مربوط به نور خورشید هست، این از شیشه رد نمیشه، بنابراین هیچ فایده ای از نظر تولید ویتامین دی نداره، حتما باید در معرض مستقیم آفتاب باشن و این نکته خیلی خیلی مهم است. البته من همینجا یک نکته به خدمت شنونده هامون مادرایی که الان دارن صحبت های ما رو گوش میکنن عرض بکنم، این 30 دقیقه‌ای که گفتیم در یک هفته نیاز نیست پشت سر هم 30 دقیقه باشه، میتونن هر روزی 5 دقیقه باشه، روزی 10 دقیقه باشه، و باز هم توصیه میکنیم که این 30 دقیقه پشت سر هم نباشه، این به صورت مثلا بغل مادرش باشه که آفتاب به صورت مستقیم به بچه نتابه. اولا همین که بچه بغل مادرش بوده، مادر اینو راه میبره توی حیات، همین به صورت کافی هست، چون وقتی که ساکن هستن در مقابل نور خورشید جذبش بیشتر میشه.
بله، و عرض کنم دکتر نعمتی که یک بحث دیگه اینه که خانمی میگم من کارمند هستم یا به هر حال از محیط منزل به خاطر خرید یا هر چیز دیگه خارج میشم، از اون طرفم خیلی توصیه شده به مصرف کرم ضد آفتاب برای پیشگیری از لک های صورت، برای پیشگیری از سرطان پوست و امثال اینا. آیا این استفاده از کرم ضد آفتاب میتونه مانع از اثر اشعه یووی شوه؟
بله، ضد آفتاب میتونه تا حد خیلی زیادی جلوی اشعه به اصطلاح خورشید رو بگیره و مانع از ساخت ویتامین دی بشه. برای اینکه ما به اصطلاح هر دو این قضیه رو با هم جمع کنیم و داشته باشیم، توصیه میکنیم که اون مادرایی که حساس هستن و پزشکان به اونها توصیه کردن کرم ضد آفتاب بزنن، حالا به دلایلی قبل از ساعت 10 و بعد از ساعت 2 خودشون رو در معرض آفتاب به صورت نمستقیم، همین که راه میرن به صورت متناوب میان مثلا لباس پهن میکنن باز میرن، یه سبدی تو حیات میزنن باز میرن، اینو قبل از ساعت 10 و بعد از ساعت 2 داشته باشن که اونجا ما نور خورشید رو در حد اکثر خودش نداریم و آفتاب اون سوزندگی خودش رو نداره. منتها اگه قبل از ساعت 10 و بعد از ساعت 2 از آفتاب میخوان استفاده کنن، اون زمانهایی که ما عرض کردیم دو برابر میشه، مدتش بیشتر میشه.
بله، من یک استنباط دیگه هم دارم از صحبت شما، این که این 15 دقیقه 20 دقیقه که شما اشاره کردین لازم نیست که حتما پشت سر هم باشه.
بله، میتونه اثر تجمعی داشته باشه، میتونه به صورت چند تا 2 دقیقه باشه، همین یه مادر میاد لباس پهن میکنه 5 دقیقه، باز بعد از ظهر میاد توی حیات یک سری میزنه، همین جمع اینها خودش به اصطلاح 15 دقیقه یا یک ربع هم بشه کافی هست. بله،
سپاسگزارم آقای دکتر از حضور شما در برنامه امروز زربان و صحبت‌های بسیار خوبی که داشتین. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
سپاس از شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خدا شکر چه خبیت بده دیدم. خدا شکر. رحمان، رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمدم.
بیا بیا بچم، این پیسه رو بگی. بیا.
بله پدر، این برچیز پیسه بچه.
بگی پیسه رو صدقه بیتی بچه.
بچشم، بچشم، بتون بابا.
خدا شکر. خدایا شکرت بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می‌گرداند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
علم سلطان و علم قدرت، من وجدهو ساله. اگر داشتید این قدرت را میتوانید سخن برتر رو بگید.
کاوش. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. از اینکه امروز هم با برنامه کاوش همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. در بخش اولین برنامه در جریان جدیدترین دستاوردها و رویدادهای علمی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و هنری ایران قرار میگیریم. با ما همراه باشید. برنامه امروز کاوش را با مطلبی در حوزه فناوری آغاز می‌کنیم. مهندسان دانشگاه کالیفرنیای سان دیگو با همکاری علی خادم حسینی، روح الله نصیری و صمد احدیان، محققان ایرانی، یک ابزار قدرتمند برای رصد فعالیت‌های الکتریکی داخل سلول‌های قلب ابداع کردند. این ابزار با استفاده از حسگرهای پاپ آپ بدون آسیب رساندن به سلول‌ها آنها را بررسی می‌کند. این دستگاه به طور مستقیم میزان حرکت و سرعت سیگنال‌های الکتریکی در یک و همچنین چند سلول قلب را اندازه‌گیری می‌کند. علاوه بر آن، این نخستین ابزاری است که سیگنال‌های درون سلول‌های بافت سه‌بعدی را اندازه‌گیری می‌کند. این دستگاه با محققان کمک می‌کند با چشم‌انداز دقیق از اختلالات و بیماری‌های قلبی مانند آریتمی، حمله و فیبروز قلبی یا سخت یا زخیم شدن بافت سلول‌های قلب دست یابند. به گفته یوگو، محقق ارشد این پژوهش، مطالعه چگونگی انتشار یک سیگنال الکتریکی بین سلول‌های مختلف برای درک مکانیسم عملکرد سلول و بیماری اهمیت زیادی دارد. به عنوان مثال، هر گونه بی‌نظمی در این سیگنال را می‌توان نشانه ای از آریتمی قلبی دانست. اگر سیگنال به درستی از یک بخش قلب به قسمت دیگر منتشر نشود، بخشی از این عضو نمیتواند سیگنال را دریافت کند و در نتیجه منقبض نمیشود. به گفته شنگشو، استاد مهندسی نانو در دانشگاه کالیفرنیای سان دیگو، با کمک این دستگاه میتوان روی فعالیت قلب در سطح سلولی زوم کرد و به تصویری با وضوح بالا از آنچه در این عضو میگذرد دست یافت. با کمک این ابزار میتوان دید سلول‌ها درست کار نمی‌کنند، کدام بخش‌ها با یکدیگر هماهنگ نیستند و مشخص کرد سیگنال در کجا ضعیف است. با کمک این اطلاعات می توان دقت تشخیص پزشکی را ارتقا داد. این FET های کوچک بدون آسیب رساندن به سلول ها وارد غشای آن می شوند و به اندازه حساس هستند که سیگنال های الکتریکی را مستقیما از سلول ردیابی کنند. برای آنکه این ابزارها بتوانند برای مدتی طولانی داخل سلول باقی بمانند، با دو لایه فسفولیپیدی پوشیده شدند. FET ها می توانند به طور همزمان سیگنال های چند سلول را رصد کنند. همچنین آنها می توانند سیگنال ها را در دو منطقه مختلف داخل سلول نیز نظارت کنند. آزمایش های این تیم تحقیق نتایج جالبی داشته و نشان داده است که سیگنال ها داخل هر سلول قلب تقریبا با 5 برابر سرعت بین چند سلول حرکت می کنند. همچنین این دستگاه برای مطالعه فعالیت‌های الکتریکی داخل نورون‌ها نیز مناسب است. محققان قصد دارند در مرحله بعد از این ابزار برای همین منظور استفاده کنند. در یک دستاورد دیگر، محققان پژوهشکده دارای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران مطالعه جدید موفق به کاهش چشمگیره آنزیمی کبدی بالا در مبتلایان غیر الکلی و هپاتیت مزمن ناشی از آن با استفاده از داروی ترکیبی پولیپیل شدند. در حالی که تحقیقات برای دستیابی به داروهای مؤثر در درمان کبد چرب غیر الکلی در جهان در دست انجام است، این محققان در پژوهش جدید و طولانی مدت خود تحت عنوان پولی ایران کبد و بررسی تأثیر قرص ترکیبی پولیپیل در کاهش آنزیم‌های کبدی بالا در مبتلایان کبد چرب غیر الکلی و هپاتیت مزمن ناشی از آن پرداختند. با گفته دکتر رضا ملکزاده، محقق ارشد این تحقیقات، اولین نتیجه این مطالعه حاکی از آن بود که مصرف مستمر قرص ترکیبی پولیپیل تأثیر قابل توجه درصدی در پیشگیری اولیه از بروز حوادث مهم قلبی عروقی و تأثیر 50% در کاهش مرگ و میر ناشی از همه علل در جمعیت عمومی بدون در نظر گرفتن ابتلای افراد به کبد چرب یا افزایش آنزیم‌های کبدی دارد. با گفته این محقق، در شرکت کنندگان دریافت کننده داروی پولیپیل، خطر بیماری‌های قلبی عروقی و سکته‌های قلبی و مغزی 54% کاهش یافت. محققان یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به تولید سافت ژل کاربردی در فرآورده‌های نوین دارویی با فناوری نانو شدند. این شکل دارویی به دلیل سرعت بالای جذب مورد توجه کارخانجات داروسازی بزرگ دنیا و علم نوین داروسازی قرار دارد. با گفته مدیر عامل این شرکت دانش بنیان، هسته اولیه این شرکت توسط جمعی از فارغ التحصیلان داروسازی تشکیل شده بود. تلاش ما بر این بوده که فعالیت‌های دانشگاهی و علمی که در فضای آکادمیک انجام می‌شد را محصول محور کرده و پتانسیل تجاری سازی را در آن به وجود آوریم. پس از امکان سنجی ایده‌ها و بررسی شرایط تولید به این نتیجه رسیدیم که سرمایه‌گذاری برای تولید داروهای سافت ژل با توجه به ظرفیت‌های موجود ایده مناسبی برای درآمدزایی است. بنابراین تمرکز اصلی شرکت را بر تولید داروهای هازارد و نانو به شکل سافت ژل قرار دادیم. به گفته این محقق، این شکل دارویی به دلیل سرعت جذب، افزایش میزان جذب داروها و بسیاری خواص دیگر و نیز الزام به طراحی برخی مولکول‌های دارویی خاص در قالب این شکل دارویی بسیار مورد توجه کارخانجات داروسازی بزرگ دنیا و علم نوین داروسازی قرار گرفته است. شکل اصلی محصولات این شرکت سامانه‌های نوین داروسازی مانند لیپوزوم‌ها و نانو داروهاست. داروهایی که در قالب سافت ژل یا کپسول ژلاتینی نرم تولید می شود محصول اصلی این شرکت هستند. خب دوستان عزیز، بخش اول برنامه کاوش که جدیدترین دستاوردهای علمی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و پزشکی ایران بود را به پایان میبریم و از شما دعوت میکنیم که در ادامه برنامه کاوش با ما همراه باشید. ما هنوز بخش کاوشگر را داریم که در این بخش نکات جالب علمی و تازه های علمی جهان را خدمت شما معرفی میکنیم. با ما همراه باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش کاوشگر. در این بخش تازه های علمی دنیا و همچنین نکات جالب علمی تقدیم شما دوستان عزیز میشه. با ما همراه باشید. یک روش جدید ژن درمانی برای توقف درد. یک گروه بین المللی از پژوهشگران روش ژن درمانی جدیدی را برای متوقف کردن دردهای نوروپاتی پیشنهاد می‌کنند. یک گروه بین المللی از پژوهشگران به سرپرستی دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیا دریافتند نوعی ژن درمانی که سیگنال دهی سلول عصبی مورد نظر را به طور مؤثر مهار می‌کند می‌تواند درد نوروپاتی را در موش‌های مبتلا به آسیب‌های مربوط به نخاع یا دستگاه عصبی پیرامونی بدون عوارض جانبی کاهش دهد. یافته‌های این پژوهش یک درمان جدید بالقوه را برای بیماری‌های ارائه می‌دهند که ممکن است بیش از نیمی از بیماران مبتلا به آسیب نخاعی را تحت تأثیر قرار دهد. نوروپاتی آسیب یا اختلال در عملکرد اعصاب سایر نقاط بدن را شامل می شود که معمولاً با بی‌حسی مزمن یا ناتوان کننده، گزگز، ضعف عضلانی و درد همراه است. بذرهای فضایی به زمین رسیدند. چندی پیش فضانوردان ماموریت شنزو 13 پس از 6 ماه فعالیت در ایستگاه فضایی چین به زمین بازگشتند. اما نکته جالبی که در رابطه با این سفر وجود داشت این بود که فضانوردان پیش از سفر بذر چندین گیاه را نیز با خود به فضا برده بودند. با گزارش ایسنا علاوه بر 3 فضانورد چینی، بذر چندین گیاه دارویی، برنج، قارچ خوراکی و علوفه نیز در این سفر 6 ماهه حضور داشتند. با گفته یانگ هونگشان آکادمی علوم کشاورزی چین، این دانه ها که توسط سازمان های مختلف مانند دانشگاه کشاورزی چین و اتحاد نوآوری صنعت پرورش فضایی ارائه شده بود، برای اهداف متفاوتی با تمرکز بر تحقیقات اساسی یا پرورش استفاده خواهند شد. یانگ گفت مؤسسه دامپروری و علوم دارویی لانژو 158 گرم بذر با فضاپیمای شنزو 13 به فضا فرستاد. این 21 بذر شامل دانه های جوی دو سر، یونجه، شبدر قرمز و انواع دیگری از بذرها بودند. بذرها با دقت انتخاب شدند تا اطمینان حاصل شود که می توان آنها را پس از بازگشت به زمین به طور معمول کشت کرد یا خیر. و انتشار تصاویر کوچکترین قمر زحل توسط ناسا. فضاپیمای کاسینی ناسا تصویری از قمر میماس که کوچکترین و درونی ترین قمر اصلی سیاره زحل هست ثبت کرده که ناسا اخیراً آن را منتشر کرده است. سیاره زحل 82 قمر دارد و هر یک از آنها اندازه‌های مختلفی دارند و حتی برخی از آنها از سیاره عطارد نیز بزرگتر هستند. ناسا اخیراً در حساب کاربری خود در توییتر تصویری از قمر میماس سیاره زحل که توسط فضاپیمای کاسینی ثبت شده را منتشر کرد. این قمر 17 سپتامبر سال 1789 توسط اخترشناس بریتانیایی به نام ویلیام هرشل با کمک تلسکوپ بازتاب دهنده 40 فوتی کشف شد. میماس درونی ترین و کوچکترین قمر اصلی زحل است. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزاریم. تا روز دیگر، بدرود.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید تحقیقات نشان می دهد که باکتری و میکروب های موجود روی گوشی تلفن همراه یا موبایل ها از سنگ دستشویی و مستراح هم زیادتر است؟ در حقیقت باکتری های موجود روی گوشی تلفن همراه از هر چیز مستعمل دیگری در این ردیف بیشتر است. نکته جالبتر این که به علت افزایش حرارت تلفن های همراه در حین استفاده، این گوشی ها تبدیل به محیط های مناسبی برای تکثیر و رشد باکتری های خطرناک میشن. میزان این قسم باکتری ها حتی از دستگیره دروازه صفحه کلید و حتی کف کفش و بوت های شما بیشتر خواهد بود. پس بعد از استفاده طولانی از گوشی موبایل، دست هایتان با آب و صابون بشویید. از همراهیتان سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود.
همراهان خوب برنامه های رادیو دری، دعوت می کنم که در ادامه برنامه ها اینک برنامه در وادی نور را به مدت 45 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
بنام تو که مرامت محبت است، بنام تو که نامت نیاز وجود خسته من است، بنام تو که نامت رام می کند چموش دل را، بنام تو که تمام عشقی، تمام عدلی، تمام مهری، بنام خداوند بخششگر مهر گستر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بروی ماه شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی، همدلان خوب برنامه در وادی نور. با افتخار خدمت رسیدیم امروز هم از طریق برنامه در وادی نور لحظاتی در کنار شما هستیم و هم صحبت شما. دعوتتان میکنیم که همراه ما باشین و دعوت میکنیم که برای برنامه خودتان پیام بنویسین، خط روان کنین، دل نوشته بفرستین. 3826 در ایران، 0794-717-44 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. قرآن و فطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند شریفان امت من حاملان قرآنند.
قرآن و اطرت.
یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، در صفحه 136 از کتاب توحید صدوق از حسین ابن بشار روایت شده از امام رضا علیه السلام پرسیدم آیا خداوند قبل از آفرینش اشیا می داند که اگر آنها به وجود بیایند چگونه هستند و چه خواهند شد؟ امام رضا علیه السلام فرمودند آری، خداوند به تمامی اشیا پیش از ایجادشان آگاه است. بدین خاطر وقت فرشتگان گفتند آیا در زمین کسی را می گذاری که فساد می نماید و خونریزی می کند؟ خداوند فرمود من چیزی را می دانم که شما نمی دانید. و نیز در مورد اهل جهنم فرمود اگر آنها دوباره به دنیا بازگردند بار دیگر همان گناهان را مرتکب می شوند و آنها قطعا دروغگو هستند که ادعا می کنند اگر به دنیا برگردند اعمال صالح انجام می دهند. پس خداوند همیشه و همواره پیش از آفرینش و بعد از آن بر همه چیز آگاه است. سبحان الله. سبحان الله. از همراهی شما عزیزان قرآن دوست با این بخش از برنامه سپاسگزارم.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت با نام یاد خدا. سلام به شما عزیزان همراه. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد احمد ابوالمعاطی آشنا شدیم، لطفاً در این بخش از برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با این قاری خوشنام مصری آشنا شویم. شیخ ابوالمعاطی از آن دسته از قاریانی بود که با احکام تلاوت بسیار مقید است و از حرکات زاید لحنی کاملا اجتناب می کرد. او از صدایی گرم، محزون، دلنشین و در عین حال قوی برخوردار بود. مساحت صدای او از بم گرفته تا صدای زیر در تمامی طبقات جذاب و فوق‌العاده بود. ویژگی بارز تلاوتش حزنی است که در سرتاسر تلاوت استاد ابوالمعاطی جاری است و نفس طولانی و خاص استاد بر زیبایی تلاوتش می افزاید. در اواسط دهه 70 میلادی در حالی که سنش کمتر از 40 سال بود و پیشنهاد اطرافیان و قاریان قرآن در رقابت‌های رادیو قرآن مصر شرکت کرد و موفق شد به عرصه تلاوت در رادیو وارد شود. او همچنان علاقمند به تلاوت در تلویزیون هم بود، اما به دلیل نابینایی هم استاد ابوالمعاطی و هم استاد حسن از تلاوت در تلویزیون منع شدند. استاد ابوالمعاطی و شیخ حسن به دلیل حکم ظالمانه ریاست تلویزیون مصر مبنی بر ممانعت از قرائت روشندلان در تلویزیون دادخواستی قضایی ارائه دادند. دادگاه به نفع او رای داد و سرانجام شیخ احمد به تلویزیون مصر پیوست.
الذی خلق السماوات والارض
به گفته کارشناسان قرآنی، دامنه وسیع صدا از بم تا زیر، نفس طولانی، مقید بودن به احکام تلاوت و پرهیز از هر گونه حرکت زائد لحنی از ویژگی های بارز تلاوت احمد ابوالمعاطی است. این استاد خوشنام مصری سرانجام در 22 اکتبر 2011 دار فانی را ودا گفت، اما تلاوتهایش همچنان ماندگار است. روحش شاد و یادش گرامی باد.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا.
دوستان تشکر از اینکه با برنامه خودتان همراه هستین. برنامه در وادی نور میشنوین. خدمتتون عرض کنیم که کلاس قرآن یا صنف قرآن کلاسی است پر از پاکی و خلوص که در آن تواضع، خشوع، صفا، آرامش، خودسازی، معرفت، کمال و عشق و عاشقی تدریس میشه. در این صنف قلب ها به خدا نزدیک است، اشک ها زلال است. آن هنگام که آیات بشارت را میخوانیم، برق امید سراسر وجود ما را فرا میگیره. وان زمان که به آیات عذاب میرسیم، برق خوف و ترس ما را بیدار میکنه و هشدار میده. بلکه چه شیرین است قطره ای از دریای بیکران قرآن نوشیدن، و چه زیبندند تالیان، حاملان و عاملان به این مصحف حق تعالی.
خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيب تنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لكون يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن.
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. بخش بعدی برنامه را همکار خوب ما جناب آقای محسن شجاعی اجرا میکنند. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید سوره ای که به نام موجودات زنده نامرئی نامگذاری شده است، سوره جن است. جن بنابر متون دین اسلام موجودی اسرارآمیز است که مانند انسان دارای شعور، اختیار و تکلیف است. بنابر برخی آیات و روایات، جن آفریده شده از آتش و یا آمیخته ای از آتش است. قرآن در 22 آیه از جن یاد می کند و 72 سوره آن نیز جن نام دارد. جن در عرف قرآن موجودی است با شعور و اراده که به اقتضای طبیعتش از حواس بشر پوشیده است و در شرایط عادی قابل درک حسی نیست. او مانند انسان مکلف است و هدف از خلقت او همانند انسان عبادت و بندگی خداست. او در آخرت برانگیخته می شود و می تواند مطیع یا عاصی، مؤمن یا مشرک باشد. بسیاری از ویژگی ها و موضوعات مرتبط با جن از جمله بختک و همزاد ساخته باورهای عامیانه و بدون دلیل است. برخی محققان جن را در اعتقادات ایرانی برگرفته از فرهنگ اسلامی و عربی دانستند و برخی دیگر احتمال می دهند باورهای خرافی مربوط به جن در میان مردم بازتاب موجوداتی در اعتقاد ایرانیان قبل از اسلام است که بعداً به جن تغییر نام دادند و با اعتقادات عربها درباره جن که پس از اسلام به ایران وارد گردیده آمیخته شده اند. تازه مسلمانانی که میراث بر انبوهی از باورهای عمیق درباره موجودات وهمی همچون غول بودند، با مواجهه با مفهوم جن در قرآن خود سازنده انبوهی از باورها درباره جن شدند.
تشکر از اینکه برنامه در وادی نور میشنوین. دل جان را صفا میبخشیم و تلاوت آیات 23 تا 30 سوره انسان با صدای استاد احمد نعینا.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
فاصبر لحكم ربك إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع
إن هؤلاء
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات 23 تا 30 سوره انسان با صدای استاد احمد نعینه بود.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
خب پیامک های زیادی اینجا روی میز است دوستای عزیز، نمیداریم که کدامش رو بخوانیم و که شرمنده شما دوستای عزیز نشویم که خدر پیام میفرستین و لطف میکنین، ولی ما متاسفانه فرصت ما اندک است. اجازه بدین از بین حجم انبوه پیامک ها پیامکی بخوانم از صالح جان عزت پناه که از ولایت هرات هستن. گفتند که به تازگی مهاجر شدیم و ساکن مشهد هستم. دعا کردن ما را، گفتن که الهی که همیشه خوب و سلامت و سرزنده باشین و بهترین دعایی است که بگوییم الهی عاقبت بخیر شوی. در هنگام خواندن قرآن کریم این دعا زودتر مستجاب میشه. الهی که همین قسم باشه و هست. تشکر صالح جان عزیز، الهی که خودت عاقبت بخیر شوی و الهی که این دعایی که از دل خودت برخواسته مستجاب شوه برای همه ما و خصوص شنوندهای خوب برنامه در وادی نور.
قد انزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا، هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن، يا حامل آي النور فتى بشراك عطية ذي المنن، بشراك عطية ذي المنن، هو أنس
سكن وضياء وجلاء الهم كذا الحزن وجلاء الهم كذا الحزن
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا
تحياه بهاء وسناء وتفوق جميع الأقران أنعم بالنشئ فقدوته
من عاش بخلق القرآن
أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته.
تشكر لك شنونده برنامه هستین. دعوت میکنیم از جناب آقای غلامرضا شجاعی که در این فرصت در خدمت شما باشند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 133 تا 136 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ
وَلُوط از رسولان ما است.
إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ
به خاطر بیاور زمانی را که او و خاندانش را همگی نجات دادیم.
إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ
مگر پیرزنی که از بازماندگان بود و به سرنوشت آنان گرفتار شد.
ثم دمرنا الآخرين
سپس بقیه را نابود کردیم.
در ادامه برنامه‌های پیشین که سرگذشت برخی پیامبران در این سوره یعنی صافات بیان شد، این آیات به اجمال به سرگذشت حضرت لوط و قوم ایشان می‌پردازند. آن قوم در شمال منطقه حجاز و در مسیر مکه به شام زندگی می‌کردند. هر روز کاروانهای تجاری از این مسیر رفت آمد می کردن و از کنار دیار آنان می گذشتن. از نظر تاریخی نیز بر اساس آیات قرآن حضرت لوط در زمان حضرت ابراهیم بوده و مبلغ آیین و شریعت آن حضرت بوده است. این آیات به بخش پایانی سرگذشت حضرت لوط و قومش پرداخته می فرماید هنگامی که عذاب الهی بر آن قوم گناهکار نازل شد، کسانی که به او ایمان آورده و اهل او محسوب می شدند از نزول عذاب خبردار شدند. آنها همراه لوط از شهر خارج شده و نجات یافتند، اما باقی مردم که افرادی فاسد بودند از نزول عذاب خبر نداشتند. آنان در خانه های خود بودند که قهر الهی آنان را از زمین و آسمان فرا گرفت و خانه های آنها بر سرشان ویران شد. ادامه آیات بر این نکته اشاره دارد که همسر لوط به جهت همکاری با آن قوم گناهکار و راضی بودن به کارهای زشت آنها سرنوشتی مشابه آن قوم داشت و روابط خانوادگی نتوانست او را نجات دهد، زیرا ملاک مهر یا غضب الهی رعایت اصول و ارزش‌های دینی و اخلاقی است. پیوندهای خانوادگی و خیشاوندی نقشی در این مورد ندارد. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که
بیان سرگذشت اقوام گذشته در قرآن در واقع تبیین سنت‌های الهی حاکم بر تاریخ است تا مایه عبرت نسل‌های مختلف بشر شود. نکته دوم این که حساب پیامبران از حساب همسران و فرزندانشان جداست و رابط خانوادگی تعیین کننده سرنوشت انسان‌ها نیست. با عبارتی وابستگی فیزیکی به تنهایی سبب نجات نخواهد بود. و نکته پایانی این که اهل ایمان و پیروان فکری و عملی پیامبران هرچند از اقوام و نژادهای دیگر باشند از خاندان آنها محسوب می شوند. به عکس نیز اگر فرزند و همسر پیامبران بی ایمان باشند از اهل بیت آنها محسوب نمی شوند.
شکران یا ربی شکران هدیت قلبی شکران و تدربی شکران شکران یا
شکران یا ربی شکران هدیت قلبی شکران نورت دربی شکران شکران یا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب.
دوستان، یک اندیشمند ایتالیایی درباره قرآن میگه: من درباره ادیان قدیم و جدید تحقیق فراوان کردم و آنها را با دقت مطالعه نمودم تا در نتیجه به دست آوردم که یگانه آیین آسمانی و حقیقی اسلام است و کتاب آسمانی این دین یعنی قرآن مجید تمام نیازمندی های مادی و معنوی بشر را تضمین کرده و او را به کمالات اخلاقی و روحی سوق می‌ده و رهبری می‌کنه.
نور علی مر الزمان تألقا و اضاء للدنيا طريقا مشرقا و هدى من الرحمن يهدينا به الصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلق طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعليه